برگردیم به نکته که شما فرمودید نسبت هنر و عرفان و این که عرض کردم هر دو نگاه شهودی و نگره شهودی دارن. و به این نکته هم شما گفتید در مورد فلسفه، آره فلسفه در مواردی حقیقتا متأثر از الهامات روحانی عرفا و هنرمندان هست و میدونید تمدن ما یکی از تمدن‌های شگرفیست که تونسته اینها رو با هم جمع کنه. این اگر مثلا شما در کنار سخت گویی ها بعضن خوش گویی ها و البته بلند گویی های فلسفی ابن سینا شفا رو مثلا داری، در کنارش بی مقامات و عارفینش هم داری، سلامون و ابصارش هم داری، حی ابن یقظانش هم داری. ببینید حی ابن یقظان و سلامون و ابصار ابن سینا که صدر الفلاسفه مشرعی تمدن اسلامیست، بیانگر ضرورت بیان هنری ایده های فلسفیست، بیانگر ضرورت بیان ایده های فلسفی به زبان ادب و تمثیل و تمثل هست که بسیار ازش صحبت کردیم تا به الان و از او انشاءالله بسیار هم باز صحبت خواهیم کرد. فرضا در جواب سوال شما عرض بکنم که بله این نسبت هنگامی که ایجاد میشه، یعنی جا بدهید وقتی تمدن ها یاد میگیرن هنرشون رو هم به حکمت هم به عرفان و هم به فلسفه پیوند بزنن، این میدونید نتیجهش و حصولش و حاصلش فوق‌العاده گران قیمت و گران قدر و بزرگه. هنرمندی که میتونه به حکمت و عرفان بیندیشه، عارفی که دید هنری داره و فلسفهی که جانش و فیلسوفی که جانش با هنر و عرفان آشناست. میدونید شما اینجوری آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری میشه دیگه، یعنی جمع میشه. خوشا به حال کسانی که فلسفه، عرفان، هنر و حکمت در جانشون خوش بنشینه. اینا میدونید جان بدیت منشأ اثر میشن. سعدی از این جمله افراده. اونایی که در جان خودشون فلسفه، حکمت، عرفان و هنر رو، ادب رو هم من اینجا جزئی از هنر میگیرم، هنر به معنای جامعش، کسانی که در جانشون این چهار تا به هم میرسن، اینها در عالم منشأ اثر میشن، اینو اثر میگذارن. ببینید این کلام سعدی که امروز زینت بخش سازمان مللی که منطقا به دنبال صلح بود باشید، چون میدانید اصلی ترین شعار سازمان ملل صلح پیس هست، اصلا صلح جهانی سازمان ملل اصلا بنیادش بر این هست که جهان در صلح زندگی کنه، انسان ها که همه خلیفت الله هستن در صلح زندگی بکنن. چقدر جنگ ها انسان ها رو ببینید، هر انسانی معادل یک هستیه، معادل یک عالم جهان انسان بود و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود بیانی. و اینکه قرآن می فرماید هر کس کسی را زنده کند این از مرد نجات بده، و این همه انسان ها را زنده کرده است و هر کس کسی را بمیراند بنا حق گویه همه انسان ها را مرده. ببین این عظمت انسانه. سازمان ملل دنبال این هست که این انسان ها به صلح زندگی بکنند. و وقت مبنای کلامی این ایده در فرم شعر سعدیه، یعنی تأثیر سعدی، این یعنی زنده بودن سعدی،
یعنی پایه‌ریزی ضوابط انسانی سالم،
دقیقاً سالم و مبتنی بر کمال، که من شما جناب هدایتی رو رفیق خودم بدونم، رفیق شفیق خودم بدونم و به همون اندازه که به عنوان یک انسان برای خودم عزت قائلم برای شما هم قائل باشم. ببینید اگر در زندگی انسانی ما بنا به آموزه‌های کسانی چون سعدی همه نگاه‌ها این گونه باشه، چه دیگه نیازی به بهشت اونور نداریم. انسان خود محقق بهشت خواهد بود. قیامت توسط قیام انسان ها صورت خواهد گرفت و بهشت به وسیله انسان ها محقق خواهد شد. در حقیقت جهنم همین بدخویی های ماست، همین تندخویی های ماست، همین رفتار های غلط ماست. ولی اگر همه به صلح دیگر بزنیم و زندگی بکنیم، کسی طمع نداشته باشه، نخواد ظلم بکنه و جور و ستم داشته باشه، خیلی جهان شیرین میشه. سعدی در سراسر جهان امروز و در سازمانی که نماد این حرکت هست تو جهان امروز این شعر داره، یعنی منشأ اثر بودن، یعنی زنده بودن. این سعدی یا مرد نکونام مرده آن از کنارش به نیکویی نمید.
پیام تو این جامعه هست بازم میم ببینید کلامتون نمیدونم شما صحبتتون رو بفرمایید ببخشید اونتا میرسم به این من احساس میکنم شدیه تنها بزرگ برمو داره اخلاق
اخلاق آفرین. و حالا آغاز بحث هفته آینده یا حالا اگر آخر شروع شد من بحث میکنم این اخلاق چه اخلاقیه و چه زبانی داره این و چه تأثیراتی داره. جواب دیگه اینه که بسیار جالب براتون بگم. ببینید هم از اینکه ما وارد هیت مدرنیته بشیم و اقتضاعات مدرن بر زندگی ما حاکم بشه، هم از اینکه تلویزیون بیاد و برای ما فیلم و سریال رو اینها پخش بکنه، من خودم مثلا کوچیک که بودم یادمه در روستا ببینید پدران و مادران ما برای ما سری میخوندن، یه وقتی میخواستن روحمون خیلی لطیف میکنن حافظ میخوندن، وقتی میخواستن اخلاقیات اجتماعی به یادمون بدن گلستان و بوستان رو میخوندن. من قشن یادمه خیلی از اون ماها این حکایه اما ها الاتی در این سن و سال از اون شما خیلی سن ندارم چرا اکل دو سال قیمت رو کنم که در اون دوره اونهای که مثلا دوره بایدن بشنگ یادتون میاد. و بعد حالا وقتی وارد دبستان هم میشدیم دوم سوم درس آرام آرام این حکایت ها وارد میشد. یعنی میدونید این به نسلی یک نوع تربیت اجتماعی بود، یک نوع تعلیم اجتماعی. به خیلی متأسفم این روی کرد بسیار قنی و قوی سعدی بودن. شما پروین اعتصامی رو خدا رحمتش بکنه رحمت الله علیه این رو نگاه بکنید چقدر متأثر به بعد از اون. میخوام بگم که یه آدم باید چه گوهر و جوهری داشته باشه که اینقدر منشه اثر بشه. ما قرآن رو داشتیم، حافظ رو داشتیم، این و سعدی هم تو تعلیمات اخلاقی تعلیمات اجتماعی داشتیم. بیام سراغ بحث خیلی مهم این عناصر کنار هم قرار بگیره. چه بدید فلسفه صرف زبان آدم خوش میکنه و این خوشی آدم رو میپراکنه، آدم ها رو از اطراف شما میپراکنه. پیروز به یکی از دوستان به ذات علوم صحبت میکردیم یه نفتی گفت خیلی برای من حیرت انگیز بود، خیلی عجب. میگفت بین 250,000 نفر 4 نفر متوازی تحصیل در بخش عالی فلسفه بودن. برای خیلی عجیبه این کلمه. میدونید علت این که من زبان سخت فلسفه میدونم همون داستان مشهور میرداماد و قمصات و اون که اینقدر صحبت و سخت صحبت میکرد که خیلی نمیفهمیدن که بعد این لطیفه رو ساختن که شب اول قبل وکیل و منکر پرسیدن که من رب و گفت و سوق و سوفوق و سوق و سوق قبیل بودن با متوجه نمیشن اومدن پر به خدا که این خیلی لطیفه است. ببینید که زبان فلسفه وقتی سخت بشه خیلی رو فراری میده. البته من قبول دارم، چون بدهتی من قبول دارم فلسفه به مجرد وجود میپردازه و مجرد وجودی امر انتظاییه و ما که فرزندان حس و لمسیم ورود به تجردات برام سخته. موضوع مجرد زبان رو سخت میکنه، موضوع سخت زبان رو سخت میکنه، ولی یه راههایی وجود داره که رو عرض میکنم. مگه سعدی فیلسوفی نیست؟ مگه حکیم نیست؟ مگه حافظ نیست؟ حافظ که بسیار انشاءالله فرصتی باشه در صحبت خواهیم کرد، مگر نیست؟ پس ببینید راهی هم داره. فلسفه زبانش خوشیه. عرفان خیلی خوبه جناب دیدی. میخوام به سعدی برسم، میخوام به جامعیت شخصیت سعدی در شب بزرگ داشت سعدی برسم. عرفان خیلی خوبه، خیلی هم میخواستن داره، ولی یه قوپی داره. برخی توی این قلم رو خیلی منظری میشن. العافیه فی الزاویه و سلامه فی المربع بین محتر زمن فاصله میگیرن جمع. یعنی من دارم تو دوستان خودم آره بزرگ مانان خدمتون ارز بکنم که میگن آقا دیگه حالا جهان فتنه از سراسر فریبه و جمع نشستن ملالت اینا و این دلیلات من نمیپسندم اینا. میفهمم اون به حرفشون رو میفهمم ولی نمیتونم بپذیرم. علتش اینه که نه اتفاقا اگر مثل سعدی و حافظ مثل مولانا و ابن عربی حرف بزنید با مردم حرف بزنید. چرا هدایتی بدونید یه درد دل میکنم من که اینجا نشستم در شب سعدی در بسیاری موارد متهمم. من متهمم به این که خب شما اگر به گوهر عرفان رسیدی چرا من حرف میزنید؟ چرا من نمیدونم چجوری به اینا بگم که تکامل من در حرف زدن منه، لیکن حرف زدن درست من، نه این که حرف بزنم چون میخوام به نان و نان برسم.
خواهد یکی باید بگه.
بگه. شما تصور کنید حافظ تمامی این معانی عظیم کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرده. شما میتونید یک شریک به بی سجاد رنگین خود گرد پیر مغان گوده که سالک بی خبر ندفن زراح و رسامت زراح. شما میدونید این اگر انسان وارد حقیقتش بشه تو حیرت دیوانه میشه، مجنون میشه، سر به کوه بیابان میده. تصور میکنید حافظ این رو به زیر خاک میبرد؟
نمیگفت.
به همین دلیلی که برخی دارند. چه میشد حقیقت؟
آخه اون ریا نیستش. ببینید یه فضای خوبه برنامه امشب و خدا رو شاکر هستم. پیش اصلا احساس نمی کنم در استودیو هستم و این خیلی خوبه. حضور شما مخاطبین عزیز، اون چیزی که ما داریم میگیم میخوام یه چیز دیگه برسه و میدونم آقای دکتر برخواهی دارن چیکار میکنن با مخاطبین خودشون، ولی از خودشون میگن، اما درست و دقیق اون اتفاقیه که باید بیفته. ریا جای دیگه است آقا. من درست رو میدم ریا جای دیگه. من اگه باید بگم اینه، تو اخلاق ریا وقتی از اخلاق صورت کنیم ریا دشمن اخلاقه. میگم ببخشید، میگم ربا دشمن اقتصاده، ریا دشمن اخلاقه، دشمن درجه یکی.
یعنی کسی که آفرین کسی که به نقطه ریا و به در حقیقت قایت ریا آمد خیلی زود لغو میره، زبانش حلاحت شو از دست بید. ببین شما جمع بدهیدید حتی مثلا انسانی در نظری اصلا متعبد نیست، اصلا خوشش هم نمیاد از عبادت اینا. حتی این آدم هم وقتی میبینه یکی ریا میکنه بدش میاد، خیلی بده اینایی که ریا میکنن. فلیزا ببینید تو این عرصه اصلا قصه این نیست که انسان دنبال ریا باشه. آخه یک جایی کس باید بگه ایازو بلو بگم این کس من، اما من تو این قلم رو احقر احقر حقیرم، یعنی حقیقتا الحمدلله. یه نکته رو بگم خدمتون، هنوز به جایی نرسیدم که حس بکنم که کسی هستم و خدا کنه همینجوری بینم، ولی واقعیت قضیه این است که اگر بنابوشه به این که شعارمون این باشن العافی فی الزاویه و این که مثلا نگیم چون حالا ممکنه که حالا به چون به کمال نرسیم میشه بود، خیلی از قضایی ها این وسط افشا نمیشه و اظهار نمیشه. فلذا من نقطه قبط عرفانگری رو گوش نشینی میبینم. ببینید اگر به شما دادن زکات و علم نشو، شما باید زکات بدید و زکاتش نشنش، لیکن باید حقیقتا جناب دایتی این نکته بسیار مهمیه، فوق‌العاده مهمه. تو این قلم رو حتما باید وضو بگیرید، حتما باید طاهر باشید و به قبله صدق و اخلاص باید نماز بخونید. مخ هستی مرکب کلمات شما میشه، امواج مرکب کلمات شما میشه. من کیمیای این طریق رو که از یک طرف انسان رو هم از ریا نجات میده، هم از گوشی کشی، هم از افراد، هم از تفرید اخلاص میدونم. طاقتان نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست اصالی بزنه. پس اینم وجه عرفان هنر اگه پشتش دارم چارتور نفت
کنم بزنم سعدی میگیم به حالا دارم
چارتور من که این جامعیت سعدی داشت. یعنی یک فیلسوف بود، دو عارف بود، یه تا عارفی که ابهرو نداشت، یعنی عافیت ساوی اینا رو نداشت، جهانگرد بود. و میدونید تو برخی از این جهانگردی خطراتی برش پیش اومد. شما فکر میکردید فکر میکرد 700 سال پیش سفر کرده راسون بود، اون همه راه بودن و این کلان مثلا از اینجا تو مشهد میخواستید برید دو سفر تو راه بودید اینا با هزار یک خطر اینا. ببینید این خیلی مهمه که آدم در درون از سرچشمه اخلاص پر بشه و در برون ارائه بده. خلوت و جنبتمون باید تماهن باشه. لله بنیاد آدم عالم جلا هدیتی و آدم و هر دو بر اعتداله، به اعتدال این که در خلوت پر بشی، در جنبت سرریز بشی. و به پیغمبر میگه قوم لیل شما رو پاشو تو خلوت، تو ما وجود تو پر کنیم، سینت رو بشکافیم، علم نشریف نکسند لک و فردا برای مردمان بگو. من چند شبه پیش این نفترم بگم جنجالویش برنامه بود تلویزیون پخش میکرد، خدمتتون عرض بکنم که حالا من اسامی رو نیارم که چه کسی با چه کسی صحبت میکرد، ولی اشاره شد مثلا به یک برادری که خدا رحمتش کنه که مثلا بر روهای رو در تو جن ساخته بود، شهید آوینی. بعد خدمتتون عرض بکنم اونجا دیدم که ایشون میخواست فیلم بگیره، بعد یک سری آقایون مثلا رد میشدن و میگفتن اصلا پنهان میکردن خودشون رو. بعد بنام آوینی میگفتش که شما بناتون بر اخفاس، من بر اظهاره. من فیل اون اخفاگران رو نمیفهمم. گاهی آقایون اونوری میفتند، گاهی برای به اینکه ریا نکنند حقیقت پوشی میکنند و نمیذارند. حقیقتن خوشم نیمد، روچ بگم اینو، خوشم نیمد. من جرم حقیقت پوشی رو کمتر از ریا نمی دانم. ببینید اگر من بر نفس خود امیرم و سوارم، اگر به حقیقتی رسیدم و اینجا محل گویشه، چرا پنهان بکنم؟ و یقین دارم، و یقین دارم در سر پلیسران بر این اخفا مجازات خواهم شد، بر این که چرا پنهان کردم. اگر میترسید یا بشه نفس تو در حقیقت کنترل کن، آفر نفس کنترل کن، نه اینکه چون در کنترل نفس ناتوانی حقیقت بپوشانی. وقتی این کارو میکنن و این بسیار بده این ریاکاری بدتر جلو بدهد، چون اتفاق تو خود همین ریاکاریه، تو خود همین ریاکاریه. معنا نداره این مسئله، برمیگرده به خود ما. میخوام بگم در قلم رو سوم، حالا بیم سراغ سوم. اگر شما حالا بیم سعیره سعید هنرمند باشید، خب روحی هنری، حالا خود شما هم که تو این قلم رو داده اهل این دامه هستم میشید، اما تلاشی برای این نکنید که این هنر رو به حکمت و عرفان و فلسفه و اندیشه ایده دونید. قوام هنر به ایده است،
فکر
گفتن به اندیشه است. اگر این رو نداشته باشید بعد از مدتی رو بدید یه فرمالیست صرف میشید، یه فرمگرای صرف میشید. ایده عامل حیات و قرار هنره
به تازگی.
اگر شما ایده و فرم رو به هم پیوند بدید زبانتون راجرن تازه میشه، واقعا تازه میشه. من چقدر از هنرمندا رو مثال بزنم توی درس که هیچ اثرشون مثل اثر قبلی نیست، اینا خودشون رو تکرار نمی کنه، تو هر اثر به یه کمالی میرسن. این نکته خیلی مهمه. وجه سوم هنر پیوندی که داره و خدمت وجه چهارم حکمت، اصاره ایلی که این رو با هم جمع میزنه، این ستای اول رو با این جمع میزنه، حکیم آدمی میشه که زبانش هنریه، ظهورش هنریه، دلش عرفانیه، مغزش فلسفی. این بده و سعدی از جمله این نوادر روزگار.
چقدر برنامه این تبلو من دوست دارم و چقدر این حس و حال باور بفرمایید در لحظه لحظات این برنامه احساس نکردم که در استجوی هستم و چه حال خوشی داشتم و چقدر خوشحالم از اینکه خدا خواست ما اینطوری وارد شیم. ما در برنامه هفته گذشته در مورد شیخ فریدالدین عطار نیشابوری صحبت میکردیم، همش شعر بود، همش شوریدگی بود، قصه رابعه بود، زمان نداشتیم، یک فشردگی وجود داشت. اما در این بر نه اون برنامه عقلانیت نداشته باشه، نه همش عشق بود، عقلانیت بود و حکمت بود. در این برنامه هم همین هست، منتها خود حضرت سعدی خواسته که یک جور حالا چجوری میگم آقای دکتر بلخاری، میخوام بگم یه جور ریاضی حاکمه، یه جور اصول ریاضی حاکمه. از اینجا از نقطه آ شروع میکنه به برسیم به برمیاد به هنر، حکمت، فلسفه، عرفان و خودش خواسته و چیزی که حالا شما فرمودید و تازگی. هیچ وقت سعدی کنه نمیشه.
یعنی الان به اون صفاتی که هست کرده شما این رو اضافه کردید و این خیلی مهمه. یعنی هر بار که میخوانید یه حلاوت جدیدی داره، یه حلاوت تازهی داره. همین این سخن تازه به او تا به جهان تازه شد. ببینید حالا اگر من اون بحثه رو که یادم هست که اون هنره رو اینو بگیم که انشاءالله بحث هنر و حکمت هنر سعدی تمام شده باشه، نکته بنیادی که داشتم بهش اشاره میکردم و وارد یک درس جدید شدیم این بود که در زمان سعدی هم و در قرن هفتم هم همون نگاه جامع و کامل به هنر وجود داره. یعنی هنر همون جمع فضائل، همون ملکات روحانیه است که در جان وجود داره. اما من از تأمل در اندیشه عرفای قرن هفتم و من جمله سعدی به این نتیجه رسیدم که هنگامی که اون ملکه فاضله به یک تعید خارجی برسه میشه فن. یعنی یادمون نه در آغاز بحث من داشتم نسبت فن و صناعت و هنر رو میگفتم در آراء سعدی و ارفان و حکمت اسلامی و تمدن اسلامی ایرانی و از کردم در مواردی اینو کاملا مترادف همن، مثل همون شعر مشهور حافظ اشمی رزم امید که این فن شریف چون هنرهای دیگه موجب ایران نشد. ولی واقعیت قضیه که در یک بحث دقیق حکمی و فلسفی هنر اون ایده درونی است، هنر این ملکه فاضله روحانی است که سبب جمع هدایت شهود شما میشه، اصطلاحا تو زبان خودمونی حس گرفتن شما میشه، یک دقیقا جهان خیالی، یک تخیل خلاق. حالا این تخیل خلاق اگر متعین شد در عالم خارجی، این چی متعین شد؟ این صورت عینی ها، ایده شما تبدیل به تابلو نقاشی شد، ایده شما تبدیل به یک شعر
شمپوس حس گرفتن
و بعد
به فضای دیگه رفتن به یک تخیلی رو ایجاد کردن، حسنی ایجاد کردن
بلی کردن، این اثره میشه فن. چرا؟ اون ایده من این دقیق ترین تعبیریست که از نسبت میان فن و هنر توی تمدن دارم و این رو فریاد میزن. اون چیزی که سبب تخیل خلاق شما و ورود به ساحت سید ایده ها میشه اون هنره، این امر کاملا درونیست. این متأثر از تعریف هنر تو جامعه چی؟ ایرانی میگم که هنر رو یک ملکه درونی میدونه، یک امر روحانی فاضله درونی میدونه. اما اگر تعین خارجی پیدا کرده به قول شما تبدیل به یک اثر شد، این اثر دیگه فنه. ارتباط چونه که این فنی ظهور هنره، ولی در این تمایز صرف مهمی هم داره. دوری که در فن شما فرم داری، در فن شما تکنیک دارید، شما قواعد دارید، هندسه دارید، پرسپکتیو دارید، کمپوزیشن دارید، رحبت دارید، فارمول. ببین اینا همه قواعدیست که ما توی زنمون داریم. سعدی هم یک سری اشعار داره، بعد اینو سریع اشاره بکنم، ظاهرا وقتمون
خیلی
طولانی نیست، که هم به نحوی اشاره به همون فضائل هم فهم. ببینید اولا در مواردی سعدی هنر رو مرادف کمال دونسته. فرو گفت از این شیوه نادیدگوی نبیند هنر دیده ای جو. یا مثلا هنر بایدو ببینید جنو بدهتی این مال بوستانه ها، این اشعاری که میخوام مال بوستانه، هنر بایدو فضل و دین و کمال که گاه آید و گهر و جاه و مال. برای من بسیار شیرینه که ایشون متأثر از فرهنگ زمانه خودش هنر رو دقیقا معادل فضل و فضیلت و تقوا، یه همون هو نره که همه بزنه و دین و کمال میگیره. این فوق العاده. ببینید هنر باید و فضل و دین و کمال، وقتی اینا رو با این واوهای عطف کنار هم میاره، یعنی به ترادف برنوی اینها قائله. نبادا بری دنبال جاه و مال، همون حکایتی که اول برنامه به عنوان مقدمه خوندم، دولت و هنرمند برسه تطبیقه شده بود که گاه هایل و گه رود جاه و مال. جاه و مال بقا نداره، دوام نداره، عبز و بست و فراز رشید داره، اما هنر و فضل و دین و کمال نه. پس یکی از معانی هنر در آثار سعدی همون کماله و مترادف با فضل و دین. و یه نکته بسیار جالب، معادل خیرده جمالیتی. چند تا تمدن شما تو جهان پیدا میتونید بکنید که هنر رو معادل فلسفه یه نیسته باشه؟ برگردیم به همون نسبت هایی که هست کردن. معادل اندیشه گرفته باشه. ما تو اشعار حافظ هم تو اشعار فردوسی هم زیاد داریم. یه چیزی هم اینجا میتونم صادقانه بگم، من گاهی رد پای رویکرد فردوسی رو در سعدی میبینم. حالا شما فرمودید ما هفته آینده سعدی و عطار، چه ایده خوبی هم هست، برای خود من این ایده شما جالب بود، چون معمولا ما تو مباحث خودمون بررسی تطبیقی بین این بزرگان نداشتیم. این ایده برای من خیلی جالب بود. حالا مثلا سعدی و حافظ میتونه یک جلسه تفصیلا بحث بشه، و همچنین سعدی و فردوسی، این مثلا شیخ اشراق فرد، این خیلی مهمه، تأثیر و تأثیرات که وجود داره. من گاهی رد پای فردوسی رو خیلی قوی در اشعار سعدی میبینم، پس معلومه رجوع میکرده و میخونه اون شعری که بین خرد و هنر، چون میخونه بیدیتی ما توی این یک سال در تو فردوسی و هنر بس نکردیم. خب چون اینجا سر بزرگ مهر و هنر و تعریفی که فردوسی از هنر داره، یادم یک جا سه چهار جلسه سخنرانی کردم ها، چند سال پیش توی مؤسسه، ولی تو برنامه شما پس نبودم. مواردی حس میکنم که خیلی سعدی متأثر از تعریفی که فردوسی از هنر اینو نکتر ولی شما سب شده همه این برسی تطویقه رو جدی بگیرید. من جمله و اون سوالی که کردم تو کدوم تمدن شما پیدا میکنید که هنر اینقدر به فلسفه نسبت داشته باشید. شعر ببینید جناب هدایتی تو بوستان، خردمند مردم هنر پردارد. چرا این اشاره به همون نسبتی که بین فلسفه و خرد و عرفان این عرض من کردم و اینها به هنر اینها. ببین میگه مردمی که اهل خرد باشند هنر پروری میکنه. این هم قداست و تعظیم و اظهار کرامت خرده، هم تعظیم و تجربه چی؟ هنر. حالا خیلی جالبه ها، غیر از اون که نسبت مترادف معنوی اینها رو داره میگه، ترادف معنوی اینها رو داره میگه، میگه آبا هنر نمیتونه جز از دل خرد بیاد. خرد مرد مردم هنر پروره، خوشا به حال تمدن هایی که هنرشون از دل خردشون بیرون میاد، هنری که محصول خرد باشد ماندگار است و جاودان، چون رگه ها و رد پایی از حکمت دارد. جناب دیدی میاد صفت خرد جاودانگی است، صفت اندیشه جاودانگی است. انسان ها به جسم و جان میمیرند، به خرد و اندیشه نمی میرند. به نیکویی و نیکو رفتاری سعدی آمد، به نکونا نمی میرند. آنچه زنده است اندیشه، آنچه پاینده است فکر و خرد، آنچه میرا و ناپاینده است جسم ماست. خرد صفت جاودانگی دارد. اول ما خلق الله العقل، هنر به آن ایده درون خردمندانه خود جاودان می شود، ماندگار می شود. پس خوشا به حال هنرمندان به آن آثار هنری که رد پای خرد در جان خیش دارد. خردمند مردم هنر پرورند، و خوشا به حال این جمعه قشنگ تره بنظر، و خوشا به حال خردمندان عاقلان متفکران فیلسوفان و حکیمان که زبانشان هنریست، که ظهورشان هنریست، که تجلیشان هنریست. یعنی به زبان سخت و صعب سخن
نمیگوید،
ساده، شیرین، زیبا، لطیف، به قسمی که مخاطب برگردیم به اون نکته که گفتن از ادراک خود لذت میبرد، و هر کس از ادراک خود لذت برد مریدان ادراک میشود، مریدان معرفت میشود. چقدر نسبت خرد و هنر مهمه. این هم پس یک دره برنی برین که از دیدگاه سعدی یا در حکمت هنر سعدی یکی نکته در حکمت هنر سعدی بین هنر و خرد نسبت مستقیم وجود داره. این فلسفه هنر تمدن اسلامی ماست دیگه. حالا ما اون ور الان فعلا تو تاریخ آگوستین و اینا هستیم ولی توی مسائل به مسائل زمانی که میرسیم اینا رو داریم بازگو میکنیم. یه نکته دیگه هم براتون بگم خیلی کوتاه چون میدونم زمان بود. ببینید یه بحث ما امروز داشتیم پیرامون ریا و اینکه چقدر بده. یه شعری داره تری معنی بر این که مواظب باشید هنر شهرت تولید میکنه و شهرت سبب یک سری بازی های متنوع و رنگارنگ نفس میشه. یک قسمی که بعد از اون مدتی آدم خیلی دوست داره هی تو افکار و افلاق باشه و اینها سعدی متفقه این بزرگتری خطر این زیر پاتو به شدت خواهی میکنه. تو صادق و صرف و زلال باشی اصلا هستی موظفه که رو بردی گل در صدر بنشونه و پیش ببرده. خودت لازم نیست خیلی خودتو به تکاب رو بیرکنه. خیلی مهمه ها میان سراغت، لازم نیست که بری سراغ دیگران. ببین اینو من از کجا بفهمم؟ اگر هست مرد از هنر بهره ور، هنر خود بگوید نشوال هنر. یعنی این باشه که هی مثلا بری این برو ورد تابلاش بگه میدید که
آی من هنرمندم آی چرا
تو خیابون رفتم تحویلم بگیرم چرا خیلی بده خیلی بده. شهرت آفت صداقتی. بعد خدمتتون عرض بکنم که اینجا پس بریم ازاز جامعه شناختی داره به اون مثلا اشاره میکنه. خب فرنگی بخونم دیگه تو
در همینجا یه موسیقی بشنم ببینم وضعیت موسیقی
زبانیمون چی
بگیه من کارم این تو خدمت هم هست که پس کنم خدمتون ما موسیقی میشنویم و دوباره در خدمتون خواهیم بود که کنم بیشتر از پنج دقیقه چهار پنج دقیقه بیشتر وقت زمان نداریم. من این پرامتر خواستم خدمتون عرض کنم. با سلام خدمت استاد بلخاری، سعدی ما رو با مردم آشتی میدهد، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری با عارفان و صوفیان و عاشقان. آیا این کلام درست است؟
آفرین. ببین من در جلسه آینده انشاءالله به لطف بحث خواهم کرد که زبان عطار زبان خاصه، زبان سعدی زبان آن. یعنی سعدی بزرگترین هنرش اینه که عرفان مطرح یعنی مکنونی در کتب رو و در ضمیر و جان عرفا رو زبان عام داد و این یکی از بی‌نظیرترین صفات سعدی. این رو من بحث خواهم کرد. اما عطار هم زبان بسیار شیرینی داره و اصلا به یک روایت باز عطاره که عرفان زبان حکایت پیدا میکنه. سعدی نقطه کمال روکرد عطاره. اینو باز میکنه. ولی این تعبیر عزیز منم خیلی خوب بود. بعدم خوشحال میشه چنین مخاطبای فهیم و خردمندی داره.
خوب میگوید. ما شما مطلبتون مانده آخر جنبندی آخر مستری چرا دیگه بیشتر؟
نه دیگه جنبندی میدونید فقط اون دیگه چون فرصت کمه اشعاری رو بخونم که در رابطه با هنر هسته، به نحوی سعدی از کلمه هنر استفاده کرده. در بسیاری از موارد تو عرفان اسلامی هنر نقطه مقابل عیبه. سعدی هم این مسئله رو استفاده، تو در وی همان عیب دیدی که هست، ز چندان هنر چشم عقلت ببست. عیبشو دیدی؟ ببین میگه که برخی آدم هست از چقدر بده باش، فقط عیب دیگران هم
آه هنر عیب
عیب دیگران هم سوالی میشه کنم اخباری، یعنی تو هنرش رو ندیدی. پس در مواردی دقیقا در زاویه دید سعدی مثل اکثر عرفا و حکما اینا نقطه مقابل هنر عیبه. تو نیزه عجب هر که را یک هنر ببینی ز ده عیبش اندر گذر. خیلی جالبه ها، یه تو نیزه عجب هر که را یک هنر ببینی ز ده عیبش اندر گذر. اینا اشعاری است که بیانگر آن است که خیلی مفصل اینا بیانگر اینه که سعدی عیب و هنر رو مقابل هم گرفته. ور هنر داری و هفتاد عیب دوست نبیند به جز آن یک هنر. کاش فرصت رو تحلیل میکردم. میدونید عاشق همیشه محسنات معشوق رو میبینه، حتی اگر در معشوق عیبی باشه اون عیب رو هرگز نمیبینه. آفرین، وی هنر عاشقیستا، وی هنر عاشقیستا. ور هنر داری و هفتاد عیب دوست نبیند به جز آن یک هنر. فقط هنر تو رو که میبینه. پیغمبرزادگی قدرش نیفزود، هنر به ما اگر داری نگوهر. این حتی پیغمبرزادگی نمیتونه به انسان این صداقت هنری رو بده، باید قدر اگر میخوای ببینی باید هنر داشته باشی. از این معانی حالا حسن و جمال و فن و اینها بمانه انشاءالله برای ظاهرا روز سعدی سال آینده.
خیلی لطف کردی،
خواهش می‌کنم
استاد گلخانی عزیز، تشریف آوردید. فردا که تشریف میبرید مواظب باشید با یه هواپیمای خوب بیارید. اینا رو همه رو باید صحبت تکرار میکنید و در چیرا تشریف دارید از طرف همه ما فاتحی هم بخوانید. برای بلند این شاعر بزرگ، این فیلسوف، این حکیم بزرگ که نام حکیم گرفته، حالا این هم خیلی جالبه که نام حکیم گرفته.
خیلی حکیم سعید عجب دید، یا توش یه فرصت نیست. من یه حکایت انتخاب کرده بودم که گرایششون به زبان پارسی و فارسی رو نشون میدم. یادم باشه هفته آینده اول برنامه بخونه.
با امید خدا انشاءالله موفق باشید. سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم.
تشکر میکنم از شما شنوندگان از رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های مهتاب. ببخشید تلفن های شما پخش نشد، اشاره هفته آینده دوستان نگه خواهند داشت. ما در هفته آینده درباره نسبت و دو نگاه، دو جهان دینی، دو راه و روش در زندگی و عرضه اون، عرضه اون زندگی
این که الان فرصت تلفن شد، واقعیت از اینه که چون مطلب خیلی زیاده ریتم برنامه ما یه خود تونده میشه پیش اینا، فرض عرض جای عذرخواهی از مردم عزیز و بزرگوار داره، ولی عمدی نیست برنامه این گونه هست که ما نمیرسیم عملاً. به هر حال لازم بود اینو من بگم، لازم بود این که حالا چون شما دیدنستم همه رو هم به خدای بزرگ بسپارم.
و اون چیزی که اتفاق میفته، حالا من در ادامه این اجازهی که من اجازه بگیرم از استاد در بگم، اون این هستش که من خیلی از پرمکای شما رو که میبینم، میبینم به سوالات شما پاسخ گفته شما و این اتفاق هم افتاده. این دو نگاه، این دو جهان بینی، این دو انسان بزرگ، شیخ فریدالدین عطار نیست و بودی در تو سعدی بزرگ، در مورد این دو صحبت خواهیم کرد و حالا تفاوت ها، نگاه هایی که وجود داره. ممنون از اینکه برنامه ما رو شنیدید.